بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در دلیل پنجم بودش بر خیار غم که حدیث شریف لا ضرر بود. گفتم تقریبش اینه که لزوم معامله قبلی موجب ضرر و مقبول میشه و به مقتضای لا ضرر این حکم باید برداشته بشه، لذا باید مقبول خیار داشته باشه. مرحوم شیخ فرمود که آقا دفع ضرر فقط منحصر در خیار قبل نیست، بلکه راه های دیگه هم وجود داره، حداقل دو راه دیگه وجود داره. یک راهش اینه که بگیم قابل ما به تفاوت رو بپردازه تا ضرر دفع بشه. راه دوم اینه که ما خیار طولی رو قائل بشیم، بگیم اول لازمه که بایه ما به تفاوت رو بپردازه، اگر بایه امتناع کرد اون موقع برای مقبول خیار وجود داره. لذا دفع ضرر با این دو راه امکان داره، لذا این وجه و دلیل ثابت نمیکنه تعین خیار قبل رو. دلیل به اصطلاح عام از مدعی. بعد بحث واقع شد که حالا ما به تفاوت بده، این ما به تفاوت رو به چه عنوان بده. گفتیم سه احتمال وجود داره: خودش هبه مستقل باشه، که اگه هبه مستقل باشه این باعث سقوط خیار قبل نمیشه، چون اگه هبه شد دیگه رفتی به معامله قبلی نداره، پس معامله قبلی قبل درش بوده خیار داره، حالا این هبه مستقل رفتی به اون نداره. احتمال این بود که نه، ما به تفاوت به عنوان جزئی از ثمن داره بازگشت داده میشه. اگر این باشه گفتیم لازمه جمع بین عوض و معوض. احتمال سوم که مرحوم شیخ میفرمود این بود که نه، این ما به تفاوت رو به عنوان غرامت و جریمه شرعی باید بپردازه، لذا منافات با اردم دو شما که اون خیار و اینها هم نداره، به عنوان غرامت و باعث میشه که دیگه خیار چی بشه نباشه، چون شارع جریمه مشخص کرده جریمه برای همون معامله قبلی هستش که قبلی واقع شده. خب این تا اینجا بیان کردیم. بعد مرحوم شیخ میفهمد با توجه به این حرفایی که ما زدیم مشخص میشه فرمایش فخرالمحققین در ایضاح و محقق در جامع المقاصد ناتمامه، چون این دو بزرگوار گفتن ما به تفاوت چون به عنوان هبه باعث سقوط خیار قبل نمیشه، گفتن حتی اگر ما قائل به ما به تفاوت هم بشیم خیار قبل ساقط نمیشه، چون به عنوان هبه مستقل هستش. مرحوم شیخ میفرماید که ما گفتیم نه، ما به تفاوت به عنوان هبه مستقل نیست تا خیار قبل ساقط نکنه، نه، به عنوان غرامت و جریمه، لذا باعث میشه که خیار قبل چی بشه؟ ساقط بشه. بعد اونا گفتن تازه اگر شک هم بکنیم استصحاب بقای خیار میکنیم، یعنی شک بکنیم که با پرداخت ما به تفاوت آیا خیار قبل برداشته شده یا برداشته نشده، میگه قبلا که خیار قبل بود استصحاب بقای خیار میکنیم. مرحوم شیخ میگه نه، اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، چون بعد از پرداخت ما به تفاوت ما یقین پیدا میکنیم که دیگه ضرر دفع شده و وقتی یقین داریم ضرر دفع شده دیگه شک نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم، چون یقین داریم دیگه خیالی وجود نداره. پس تا اینجا رسیدیم و من هنا ظهر الخدشة فی ما فی الایضاح و الجامع. اونا چی فرمودن؟ من الاستدلال علی عدم سقوط مع البذل، گفتن خیار ساقط نمی شود حتی با بذل ما به تفاوت. دلیلشون چی؟ بعد الاستصحاب. یک دلیلشون استصحابه، میگن شما شک داری که با پرداخت ما به تفاوت خیار ساقط می شود یا نمی شود، استصحاب بقای خیار، میگه خیار هنوز هست. بعد از استصحاب دلیل دیگه شون چیه؟ گفتن به ان بذل تفاوت لا یخرج المعامله عن کونها قبنیه لانها هبتون مستقله، گفتن پرداخت ما به تفاوت معامله قبلی رو از قبن بودن خارج نمی کنه. چرا؟ لانها هبتون مستقله، چون این ما به تفاوت به عنوان هبه مستقل هست. حتی انه لو دفعه علی وجه الاستحقاق لم یحل اخذه، هبه مستقله مجانی داره میده، به هیچ ربط نداره، حتی اگه به عنوان استحقاق هم بده اینجا گرفتن این صحیح نیست، چون هبه یعنی استحقاقی نیست، من دارم به تو هبه میدم، پس استحقاقی در کار نیست که به عنوان وجهی از ثمن باشه اینا، نه اصلا استحقاق در کار نیست، هبه یعنی اینکه من همینطوری دارم بهت میدم، وقتی همینطوری داره بهم میدی یعنی بس به معامله قبلی ربطی نداره، میگه اصلا از اون وادی نیست که بیایم بحث بکنیم، این به عنوان یک هبه چیه مستقل هستش. اذ لا ریب فی ان من قبل هبت القابن لا یسقط خیاره. میگه اگه کسی هبه قابن رو قبول بکنه خیار ساقط نمیشه، چون هبه ربطی به معامله قبلی نداده. مرحوم شیخ میگه نه دیگه، ما قبلا گفتیم وجه الخدشت ما تقدم، گفتیم احتمال کون المبذول قرامتن لما اتلفه القابن علی المغبون قد دل علیه نفی الضرر. ما گفتیم اون چیزی که ما به تفاوت و بذر میکنه با عنوان قرامت و جریمه هست که تلف کرده از قابن بر مغبون، به مقتضای لا ضرر ما برای این قرامت رو بدیم. استصحاب وقتی با پرداخت ما به تفاوت قرامت ضرر برطرف شد، دیگه ما یقین پیدا میکنیم خیار وجود نداره، دیگه شک نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم. و اما الاستصحاب ففیه ان شک فی اندفاع الخیار بالبعض لا فی ارتفاعی، ما اصلا شک داریم که اینجا خیار مندفع میشود به بعض، یعنی لا فی ارتفاعی به اذ المحتمل ثبوت الخیار علی الممتنع دون الباب. میگه اصلا ما اینجا شکی نداریم، چون اونی که اصلا احتمالشو میدادیم که خیار برای کی ثابت بشه، اونی که اصلا احتمال میدادیم که خیار داشته باشه کسی که ممتنع، یعنی ما به تفاوتو نمیده، کسی که ما به تفاوتو میده که اصلا ما یقین داریم که خیار برای ثابت نیست. پس ما شک نداریم در ان شک فی اندفاع الخیار بال، ما شک نداریم که خیار مندفع میشود به بعض، نه اینکه فی ارتفاعی بی، یعنی چی بس؟ میگه نه اینکه یه خیاری آمده ما شک میکنه برداشته شده نشده، ما اصلا شک داریم که اصلا خیار برای بازل میاد یا خیار برای بازل نمیاد، اصلا شک در ثبوتش داریم، نه اینکه خیاری آمده میخوایم اینو برداشته شده نشده، اصلا شخص بازل شک داریم که اصلا براش خیار هست یا خیار نیست. چرا؟ چون اذ المحتمل ثبوت الخیار علی الممتنع دون البادل، اصلا خیار برای کی ثابت میشه از اول؟ ممتنع، اونی که نمیخواد بذر بکنه خیار مال اونه، اما اونی که بازله اصلا خیاری برای ثابت نیست که ما بخوایم شک کنیم بعد استصحاب بکنیم، پس باید یه خیاری ثابت بشه بعد بخوایم استصحابش بکنیم. میگه اصلا برای شخص بادل خیاری ثابت نشده هیچ موقع. خب بعد مرحوم شیخ میگن نتیجه گیری میخوام کنم، میگن بعد نتیجه چی میشه؟ به نظر ما با وجود این دو احتمال با لادرن نمیتونیم خیار قبل رو انحصارا ثابت کنیم، چون ما دو احتمال دیگه داریم، یکی پرداخت ما به تفاوت، یکی هم خیار طولی. با وجود این دو احتمال مرحوم شیخ میگه نوبت به ثبوت خیار قبل نمیرسه. قدر متعقل ما قائل به خیار قبل نبشیم کجا میشیم؟ طولی، یعنی جایی که ما به تفاوت نپردازه اونجا قائل به خیار قبل میشیم. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ مرحوم شیخ میگه این احتمال بهتره که ما قائل به پرداخت ما به تفاوت بشیم اولاً بعد قائل به خیار قبل بشیم. میگه چون اگر بخوایم کل معامله رو فسخ بکنیم اینجا ممکنه یک ضرر کمی، حتی یک ضرر کم بر بایه لازم بیاد، اما اگر ما بگیم بایه ما به تفاوت بده هیچ ضرری بهش لازم نمیاد. چرا؟ چون اگر بخوایم کل معامله رو فسخ بکنیم ممکنه ضرری بر بایه باشه، چون بالاخره بایه چیکار می‌خواد بکنه؟ بایه می‌خواد کل 100 تومان حداقل یک پول بگیره، بگیم هیچی نمیگیری این ضرره بالاخره بر بایه. اما اگر به بایه بگیم نه تو 50 تومان حقتو میگیری، اون اضافیه رو بده، این با ضررش چیه؟ خیلی کمتره. لذا از این دو احتمال کدوم بهتره که کلا فسخ بکنیم معامله رو یا نه بگیم معامله صحیح ما به تفاوت بده؟ مرحوم شیخ میگه بین ما به تفاوت و خیار باز ما به تفاوت دادن ارجح هست از خیار داشتن. بعدن اگر ما به تفاوت پرداخت نکرد خیار قبل ثابت میکنیم. لذا این نتیجه گیری نهایی مرحوم شیخه. ثم ان الظاهر ان تدارک ضرر المغبون، این که ما تدارک بکنیم ضرر مغبون را به احد الاحتمالین المذکورین، به یکی از اون دو احتمالی که گفتیم یا ما به تفاوت یا طولی بودن، این اولا هست من اثبات الخیار لهو، این بهتر از این که ما بگیم خیار برای مغبون ثابته. چرا؟ چون اگر بگیم خیار برای مغبون ثابته ما بر الزام بکنیم قابن رو به فسخ کردن، خود همین الزام کردن قابن به فسخ کردن ضرر برای قابن هست بالاخره. چرا ضرر برای قابنه؟ لتعلق غرض الناس به ما ينتقل الیهم من اعواد اموالهم خصوصا النقود، چون بالاخره آقای قابن چی گیرش آمده بود؟ مبیع داده بود، در عوضش نقود پول گیرش آمده بود، این که بخوایم کل پول ازش بگیریم این ضرره دیگه، ضد حال اساسی هست به اصطلاح، و نقض الغرض هم بالاخره ضرره، نقد قرار هم نوعی ضرره، یعنی چی؟ یعنی کسی به هدفش نرسه این یه نوع ضرره دیگه. و این لم یبقل و این لم یبلغ حد المعارضه لذر المقبون، گرچه این ضرر آقای قابن خیلی خیلی کم تر از اون ضرری که متوجه چی شده؟ مقبون شده. بله ضرر اصلی متوجه مقبون شده، اما بالاخره آقای قابن هم یک ضرر اینجا متوجهش میشه، گرچه در حد معارضه نیست، گرچه در حد معارضه نیست، الا انه یصلح مرجحا لاحد الاحتمالین المذکوره، الا بالاخره به اندازه مرجح کار میکنه که، یعنی همین که بالاخره دو احتمال ما داریم، یا خیار قبل باشه که یک ضرر کوچیک متوجه قابل میشه، یا ما به تفاوت بگیم بده که هیچ ضرری متوجه هیچ کی نمیشه، بین این دو احتمال مرجح با کدومه؟ مرجح با اینه که ما بگیم ما به تفاوت بده، چون اگه ما به تفاوت بده دیگه هیچ ضرری متوجه کسی نمیشه. پس گرچه این ضرر آقای قابل به حد ضرر مقبول نمیرسه، الا اینکه صلاحیت دارد اینکه به عنوان مرجح یکی از دو احتمال مذکور باشد، الا مشتهر من تخییره بین الرد و الامضاء به کل ثمن. دو تا احتمال مذکور رو بر چی ترجیح بدیم؟ الا مشتهر یعنی بر خیار ترجیح بدیم. خیار چی بود؟ تخییر بین رد و امضاء به کل ثمن، این معنای خیار بود دیگه، یعنی یا بعد امضا کنی یا رد کنی کل ثمن رو برگردونی. میگه این باعث میشه که ما بگیم دو احتمال بر خیار ترجیح داره، به خاطر اینکه ضرری بر هیچ کس پیش نیاد، الا ان یعارض ذلك بان غرض المقبون قد يتعلق بتملك عین ذات قیمت لکون المقصود اقتناعها للتجمل و قد یستنکف عن اقتناع ذات القیمت الیسیر للتجمل فتعمل. یکی میخواد از اون برم ضرر درست کنه برای مقبون. پس ما چی گفتیم؟ اگر خیار، اگر اصلا معامله خیار نداشته باشه که ضرر برای کی اینجا فقط؟ مقبونه، هیچ خیار برو. اگر خیار باشه اینجا ضرر مقبون دفع شده، اما یک ضرر کوچیکی برای قابنه، چون بالاخره چی شد؟ نصف کل پولش از دست داد. یکی گفته اگر ما به تفاوتم بدیم، ما گفتیم اگر قائل ما به تفاوت بشیم هیچ کی ضرر نمیکنه، چون ضرر مقبون که جبران شده، قابنم که بالاخره پول واقعی گیرش اومده. یکی میخواد بگه نه، اگر ما به تفاوت قائل بشیم اینجا مقبون باید یکم ضرر میکنه. چجوری میشه مقبون ضرر میکنه؟ میگه شاید نقد غرض برای مقبون لازم بیاد. چگونه نقد غرض برای مقبون لازم بیاد؟ میگه شاید مقبون میخواست یک جنسی رو بگیره گرون قیمت، برای تجمل پوز بده باش که آقا من یک جنس گرون خریدم. شما وقتی ما به تفاوت بهش برمیگردونی میخوره تو سر این جنسه، میگن که ارزون بود خریدی که اینقدر بهت برگردوندن، لذا قرض مقبون حاصل. پس قرض مقبون گاهی وقتا تعلق گرفته به خریدن یک جنس گرون قیمت برای تجمل، بعدا ما بهش ما به تفاوتو بدیم مشخص میشه این جنسه قیمتی نداشته هیچ. این خلاصه مرحومش میگه نه دیگه، این چیزا دیگه فتعمل که نه، اینا دیگه اصلا ضرر حساب نمیشه. پس بعضیا گفتن یعارض ذلک، ضرر قابل معارضه میکنه با ضرر مقبون. چی بگیم؟ بگیم غرض مقبون گاهی وقتا تعلق میگیرد به تملک یک شیء دارای قیمتی. آقا من شیء گرون خریدم، چرا؟ لکون المقصود اقتناع و لتجمل، چون من اینا رو جمع کردم برای تجمل، برای اینکه خونم رو ارزینت بدم و اجناس گرون قیمت و عتیقه داشته باشم. و غریستن که فان اقتناع ذات القیمت الیسیر تجمل، و این آقای مقبون میگه من استنکاف دارم که یک شیء ارزون رو برای تجمل نگه دارم. اگه ما به تفاوت من برگردونی مشخص میشه این شیء ارزونه، من دوست ندارم شیء ارزون رو برای تجمل و زینت نگه دارم. مرحوم شیخ میگه فتعمل که این حرفا رو جمعش کن، اینجا عرضم بود شما اینا به عنوان ضرر حساب یک نفر حالا اینطوری بکنه فرد نادر این که باعث نمیشه. پس نتیجه تا اینجا چی شد مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میگه به نظر من بهترین احتمال برای دفع ضرر پرداخت ما به تفاوته، اگر پرداخت ما به تفاوت نشد بعدن خیار قبل، اینطوری جمع بین همه حقوق خواهد شد. خب دلیل ششم برای اثبات خیار قبل، قد یستدل علی الخیار به اخبار واردت فی حکم القبل. گفتم اخبار خاصه در رابطه با خود قبل داریم، آیا این اخبار خاصه ببین به درد اون میخوره یا نمیخوره؟ خب چند تا روایتشون بیان میکنن، چهار تا روایت. فعن الكافی به سنده الى اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبن المسترسل سحتو. قبن، گول زدن مسترسل. مسترسل کسی که به انسان اطمینان کرده، گول زدن کسی که به اطمینان کرده سحت است و حرام. خب تصریح کرده دیگه، گفته قبن حرام. و عن میسر عن ابی عبدالله علیه السلام قبن المؤمن حرام، گول زدن مؤمن حرام. و فی روایت اخرى لا تقبن المسترسل فان قبنه لا يحل. گول نزن شخصی رو که به هیچ کار کرده اطمینان کرده که گول زدن او چیه، حلال نیست. این سه تا روایت و چهارم و ان مجمع البحرین ان الاسترسال معناش چیه، یعنی استئناس و طمأنینه الانسان. انسان به یکی اعتماد بکنه میگن بهش چیکار کردی؟ استرسال کردی، استیساق کردی. و ثقه تو بهی فی ما یحدثو، به کسی اطمینان کنی در چیزی که حرف میزنه و گفتارش اطمینان بکنی. و اصل استرسال از سکون و ثبات میاد، اطمینان و آرامش و اینها میاد. و من هول حدیث، یه حدیث همیشون آورده مجمع البحرین، گفته ما این حدیث داریم ایما مسلم استرسل الى مسلم فقبنه فهو کذا. هر مسلمانی که به مسلمان دیگر اعتماد بکنه و او گولش بزنه فهو کذا، یعنی فلان عذاب رو داره. و همچنین حدیث دیگه ای دارن که باز قبن المسترسله سختون که گفتیم، گول زدن مسترسل حرامه. و یظهر منه ان ما ذکره اولا حدیث بابه. شیخ میگه اینی که اول ذکر ایام مسلمه این حدیث جدیدی بودش دیگه، چون تو ستای قبلی نداشتیم دیگه، میشه حدیث چندم؟ پس چهارم. خب این روایت دلالت میکنه بر اثبات خیار قبل یا دلالت نمیکنه؟ مرحوم شیخ میگه این روایت ها ربطی به خیار قبل و معامله نداره، که این روایت های حکم اخلاقی رو میگه. میگه آقا کسی که اومد به شما اعتماد کرد، از شما مشورت خواست، رأی و نظر خواست، گولش خیانت در مشورت نکن. این فدیه حکم دیگه رو میگه، به معامله و خیار قبل ربطی نداره. قبل نل مسترسله سختون، گول زدن کسی که به تو اطمینان کرده سخته. آقا من اومدم به شما اعتماد کردم، از شما نظر میخوام، رأی میخوام، مشورت میخوام، شما بخوای منو گول بزنی به نفع خودت. پس این اون اول مکاسب گفتیم، اول خیار قبل قبن داشتیم، گفت قبن در معامله استعمال میشه، قبن در خیانت در مشورته. این میخواد اونو بگه این روایات، خیانت در مشورت حرامه. پس این روایت ها مرحوم شیخ میگه حداقل سه تاش که صراحت داره و ظهور قوی داره که مربوط به خیانت در مشورت. یک روایتش شما اگر بتونین بگین به درد معامله بخوره، اونم روایت اونی که سختون داشت، تل سختون، اونی که سخت داشت، شما بتونین تقریب بکنین که به درد معاملات هم بخوره. چرا؟ چون نوعا کلمه سخت در مورد معاملات خوردن استفاده میشه. فلان پول ربا سخته، پول نمیدونم گوشت سگ سخته، نمیدونم خرید فروش شراب سخته. اگر قرینه بگین ها اکل العدرت چی ثمن العدرت سختون، بگیم کلمه سختون چون 99% در معاملات استفاده میشه، اینم مراد در معاملات، یعنی قبض المسترسل، یعنی کی؟ یعنی کسی که در معامله به شما اعتماد کرده سرش رو کلا نگذار. این قرینه بشه که این روایت به درد معاملات بخوره. تازه این روایت که به درد معاملات میخوره، ما میگیم این باید به درد نمیخوره، چون این فقط حکم تکلیفی رو میگه، حکم وضعی رو نمیگه. این روایت ها چی میگه؟ فقط میگه آقا معامله درش سخت نه، معامله درش قبل نکن، تو معامله به کسی خیانت. حالا اگه کسی خیانت کرد چی میشه؟ چیزی نمیگه. روایت نسبت به اینکه بعدن مقبون چیکار کنه، ما به تفاوت بگیره، خیار قبل داشته باشه، روایت سکوت کرده. روایت در مقام بیان اون جهت اصلا، روایت فقط چی رو بیان کرده؟ که آقا حکم تک احسن، دیگه بقیهش رو بیان نکرده که بعدن چیکار بکنید. این روایت به درد مدعای شما نمیخوره، مگر طبق یک احتمال ضعیفی که حالا میان میگیم خیلی به اصطلاح زور میخواد. پس مرحوم شیخ میفرماید ولی انصاف عدم و دلالت ها علی المدعی، روایت به درد مدعای ما نمیخوره، چون ما ادای روایت اولا، اونی که سختون داشت، حالا میایم ببینیم شاید به درد بخوره. بقیه روایت ها ظاهرتون فی حرمت الخیانت فی المشاوره، اصلا ظهور داره در مقام خیانت در مشاوره هست. فیحتمل کون القبنه به فتح الباء، اینا قبنه اصلا، قبن المؤمن حرام، این خیانت در مشورت نسبت به مؤمن حرامه. اما روایت اولا که سحتون داره فهیه و این کانت ظاهرتا فی ما یتعلق بالاموال، بله کلمه سحت 99% در معاملات و اموال به کار میاد، کسی مال دیگه رو بخواد بخوره. پس اینو اگر قبولم بکنیم، اما این ثابت نمیکنه مدعا شما رو. چرا؟ چون احتمالات زیادی هستش در این روایت، حداقل 3 احتمال وجود داره. 3 تا احتمال چیه؟ یک احتمال اینه که آقا کسی اگر در معامله سر کسی رو کلا بذاره بخواد کل پول رو بخوره، حرامه، خوردن کل پول حرام. اینو میگه شما اگر تو معامله سر دیگری کلا گذاشته اگر بخواد کل پول رو بخوری حرام. حالا بعدن چی میشه مقبول چی میشه اصلا نزده هیچ. یا بگه که نه آقای قابم بخواد مقدار زیادی رو بخوره حرام، یعنی 50 تومانی که خودشه بخوره اشکال نداره، 50 تومان اضافی بخواد بخوره. پس در مقام بیان اینه که آکل و سمن، کسی که گول داره اگر بخواد کل سمن یا زیادی سمن بخوره حرامه. اما حالا مقبول چیکار بکنه اصلا در مقام بیان اون جهت نیست. پس احتمال دارد هین ایدن ان یراد و کون القابن، آقای قابن به مندله آکل و سخت هستی، تو داری حرام میخوری. چرا؟ و استحقاق عقاب داری بر اصل عمل و خودیعه فی اخذ المال، چون گول زدی در اخذ مال، اگه بخوای کل مال رو بخوری تو چی کردی؟ آکل و سحت هستی و کار حرام کردی، مال حرام خوردی. خب این ربطی ما نداره، حالا اون قابل مال حرام خورده، ما هم میگیم مال حرام خورده. ما بحث اون اینه که چی؟ ضرر رو چگونه دفع بکنیم. روایت اصلا به این جهت دلالتی، روایت میگه قابل پول بخوره مال حرام خورده، خب مال حرام خورده. احتمال دوم اینه که یحتمل ان یراد و کون مقدار الذی یأخذه زائدا علی ما یستحقه به منزله سحت فی الحرمه و الزمان. احتمال اینه که نه آقای آکل، آقای قابن چیو بخوره حرام خورده، زیادیو بخوره حرام خورده. روایت میگه آقای قابن اگر مقدار زیادیو بخوره آکل سحت است و حرام خورده، مال حرام خورده. خب این مال حرام خورده، این ربطی باید به دفع ضرر از مقبول نداره. پس احتمال دوم اینه که اراده بشه آن مقداری که اخذ کرده است آقای قابن زائده بر آن چیزی که استحقاق داشته باشد، اون مقدار زائد سخته و حرام است و زامنه. خب اینم احتمال دوم، باز ربطی نداره. احتمال سوم، احتمال سوم یکم معونه میخواد، یکم زور میخواد. چی بگیم؟ بگیم مراد اینه که وقتی معامله قبلی بود آقای مقبون چی داره؟ خیار داره. آقای مقبول معامله رو چیکار میکنه؟ به همش میزنه. وقتی آقای مقبول معامله رو به هم زد، پول مال کیه؟ پول میشه مال مقبول. شما اگر اینجا پولو بخوری آکل و سخت هستی. چرا آکل و سخت هستی؟ چون پول کیو داری میخوری؟ پول مقبول رو داری میخوری. پس از این که روایت گفته این آقای قابل آکل و سخت هست، چرا آکل و سخته؟ چون داره پول مقبول رو میخوره. پس یعنی معامله چی شده؟ به هم خورده، فسخ شده. آقای قابن داره پول مقبول میخوره به آکل و سحته. اگه این توجیه رو بتونیم بکنیم، این میشه خیار قبن رو میشه تو دلش در آورد. مثلا یک جوری که بگیم چرا روایت گفته قابن آکل و سحته؟ چون معامله قبنی بوده، فسخ شده. وقتی فسخ بشه سمن برمیگرده به مال مقبول، لذا وقتی شما بخوری سمن رو کیو خوردی؟ چی خوردی؟ پول مقبون رو خوردی. لذا روایت گفته شما آکلوت چی هستی؟ سحت هستی. اینها، این اگر بشه چیت کنیم، یحتمل ارادت و کون و مجموع الاوض، کل پول که مشتمل بر زیاده به مندله سحت است و حرام از خوردنش، منتها در این صورت. در کدوم صورت؟ در این صورت خاصه. صورت خاصه چی ها؟ اطلاع المقبون، یعنی مقبون فهمیده که معامله چی بوده؟ قبنی بوده. بعد مقبون چیکار کرده؟ و رد هیل المعاملت المقبون فیها، معامله رو به هم زده، فسخ کرده. بعدن که معامله رو فسخ کرده، سمن میاد تو ملک مقبون. لذا اگر آقای قابل سمن رو بخوره آکل و سخته. چرا؟ چون پول کیو خورده؟ پول مقبون خورده. ولی مرحوم شیخ میفهمه لا رای به ان الحمل علی الاحد الاولین اولا، یقینا احتمال اول دوم بهتره، خلاف ظاهر نیست، زور نمیخواد. اگر نگم بهتره فلا اقل من المساوات للثالث اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 3 تا احتمال داره، بس این روایت اصلا به درد ما فلا دلالته. این روایت نهایتا دلالت میکنه که آقا خوردن پول توسط قابن حرامه، اما حالا مقبون خیار داره یا نداره برای این مطلب دلالتی نداره. به اصطلاح میگیم روایت در مقام بیان این جهت نیستش. پس این روایت مرحوم شیخ قبول نمیکنه. پس چند تا دلیل ما تا اینجا؟ 6 تا دلیل. مرحوم شیخ میگه این 6 تا رو که اکثرش ما چیکار کرده؟ رفع کردیم. فالعمده مرحوم شیخ با پاش میلغزه و بالاخره خیال قبل قبول میکنه، میگه همین اجماع، اگر خلاف اجماع حرف نزنیم، چون گفتیم خیار قرن چی اجماعیه. لذا مرحوم شیخ نتیجه گیری نهاییش اینه، میگه فل عمدتو فل مسئلته الاجماع. بهترین دلیل بر خیار قرن اگر بخوای بگی همون اجماع، اجماعی که معتبر شده به شهرت المحققه. و حدیث نفی ضرر اونم به نسبت الى خصوص الممتنع عن بذل التفاوض. ما لازره در چه طور قبول کردیم؟ گفتیم اول ما به تفاوت، اگر ممتنه از پرداخت ما به تفاوت، لازره میتونه اثبات خیاره قبول کنه. و چند دلیل مرحوم شیخ قبول کرد؟ یکی و نصفی. یکی اجماع، لازره هم نصفه قبول کرد. گفت لازره میگه اول ما به تفاوت، اگر شخص امتناع وردید از پرداخت ما به تفاوت، اون موقع حدیث لازره اثبات خیاره قبل میکنه. پس مرحوم شیخ این دو تا دلیل رو به عنوان ادله خیار قبل از بین 6 تا دلیل قبول میکنه. بعد میفرماید که ثم ان تنقیح هذا المطلب یتم برسم مسائل. میگه حالا برای اینکه خوب خیار قبل باز مسائلش مشخص بشه، مسائلشون 3-4 تا مسئله ذکر میکنه تا موارد و موضوعات خیار قبل هر زمان بوده شما کاملا مشخص و منقح بشه. 3 مسئله ظاهرا ذکر میکنه که حالا انشاءالله میخونیم. والحمدلله رب العالمین.